Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbel alemin. Allahümme affir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. امروز جلسه اول از کتاب ابی شجاع در فقه شافعیه هست. کتاب ابی شجاع اولین کتابی هست که ما تو فقه شافعی با اون آشنا میشیم. البته سفینه النجات هم هستش که یه وقتی اونو قبل از ابو شجاع میخونن یا اینکه اول ابو شجاع خونده میشه. خب قبل از اینکه به کتاب بپردازیم چند مطلبی برای آغاز اشاره میکنیم. اول در مورد فضیلت علم که لابد هست یک مقدمه ای گفته بشه. در قرآن خداوند متعال می فرمایند انما یخشى الله من عباده العلماء. حصر داره میکنه خداوند متعال خشیت رو در کسانی که عالمن، یعنی کسانی، تنها کسانی خشیت از خداوند، خشیت حقیقی و واقعی دارند که عالم هستند، آگاه هستند. خشیت یعنی ترس، اما بیشتر در مورد ترسی میاد که همراه با تعظیم باشه، ترس همراه با تعظیم و بزرگ داشت. و آیه دیگر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. قطعا که کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابر نیستند. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. کسی که راهی بپیماید که راه علم باشه، خداوند متعال راه بهش را براش آسان میگردانه. این مژده بزرگی هست. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الملائکه لا تدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فرشتگان بالهایشان را پهن میکنند برای طالب علم. به خاطر چی؟ ردن به ما یصنعو، به خاطر این کاری که داره انجام میده اونا راضین، خوششون میاد. خب یا حالا واقعا بالاشون رو پهن میکنن یا کنایه از تواضع و فروتنی هستش. و حدیث دیگر که در اوائل کتاب های فقهی نوشته میشه من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که خداوند متعال اراده خیر، تو پرانتز کامل، اراده خیر کامل داره، خود او رو در دین فقیه میگرداند. در شرح این حدیث علما می نویسند که خداوند متعال به کافر اراده خیر نداره. چرا؟ چون که کافر خودش نمیخواد، یعنی خودش خداوند را قبول نداره، یا اصلا قبول نداره، یا شریکی به خداوند قرار میده که خداوند نگفته چنین چیزی. بالاخره به وعده و وعیدهای خداوند هیچ اهمیتی نمیده، قبول نداره اصلا.
پس چنین شخصی که کافر هست خودشون نیازمند و محتاج رحمت خداوند نمیدونه، خداوند هم اراده خیر بهش نداره. و میمونه مسلمان. مسلمان ها خب حالا دو دسته تقسیم میشن، یه دسته که دنبال علم و آگاهی هن تو دینشون، و دسته ای که اصلا نیستن، اهمیتی واسه شون نداره. اونایی که دنبال علم و آگاهی نیستن، خب اونا خداوند متعال اراده خیر براشون داره. اما کسی که خداوند متعال او رو در دین فقیه گرداند، این شخصی که خداوند اراده خیر کامل براش داره. و این هم مژده بزرگی هستش. و علم هم مذاکره میخواد، که انسان برای علم مذاکره بکنه، گفت و شنودهایی رو رد بدل بکنه بین خود همدیگر، طلاب بین همدیگر. عبدالله ابن عتبه میگه که ما نزد ام درده آمدیم و مذاکره علم کردیم. و ام درده از عالم هستش، یکی عمره، اینا از زنانی هن که تو مدینه عالم بودن. خب میگه ما آمدیم مذاکره علم کردیم و بعض مدتی گفتیم که ای ام دردا، ما تو رو خسته کردیم، یعنی زیاد نشستیم و مذاکره کردیم، خسته کردیم تو رو. ام دردا میگه که ما امللتمونی، شما مرا خسته نکردید. لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت أشفى لنفسي من مذاكرة العلم. من عبادت رو میگه در همه چیز طلب کردم و نفسم، وجودم آرام نگرفت، نیافتم که آرام بگیره مگر مذاکره علم. یعنی نه اینکه عبادت های دیگر آرامش و سکون نداره، نه، منظور این است که میخواد تأکید مذاکره علم را برسونه. اینجا حصر منظور نیست، منظور تأکید هستش. و ابن ابی شیبه هم از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که ما شبی نزد عمر بن خطاب رضی الله اومدیم و بهش گفتیم که اومدیم با تو حرف بزنیم. عمر رضی الله عنه گفت که این چه ساعت، یعنی شب دیگه موقع حرف زدن نیست، یا باید خوابید یا عبادت، دیگه شب موقع حرفای بیهوده نیست، این چه ساعتیه؟ گفتم که فقه، در مورد فقه. پس عمر رضی الله عنه آروم میشه و در مورد فقه مذاکره میکنن و شب طولانی سپری میشه. و ابو سعید میگه که ای امیرالمومنین، نماز نماز. عمر میگه ما الان در نمازیم. یعنی اینقدر اهمیت داره، باز اهمیتش رو میخواد برسونه. و حاکم روایت میکنه بعد از ابو سعید خدری رضی الله عنه، که ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه جمع میشدن سخنشون فقه بود. فقه هرگاه جمع میشدن سخنشون، حدیثشون فقه بود، مگر کسی که سوره ای میخوند یا کسی دیگر سوره را براش قرائت میکرد. فقه خیلی خیلی مهمه. بچه ای که، یعنی انسان از وقتی که متولد میشه تا اونو تو قبر میذارن، همش نیاز داریم به احکامات فقهی که طبق شریعت اسلام باشه. به خاطر همین معروف از عمر بن خطاب رضی الله عنه که به بازار اومد و دید که معامله شون طبق میزان شرع نمیچرخه، گفت که مغازه هاتون رو ببندید و باب علم، علم معاملات رو باید بخونید بدونید تا اینکه در حرام واقع نشید. و این امروزه خیلی خیلی باید به اون توجه بشه. و دیگر که باز همه ثمرات مذاکره علم هست، تکرار هستش. تکرار درس، همونطور که تو جلسه صرف هم اشاره کردیم، تکرار علم، یک درسی را گرفتیم اونو تکرار بکنیم، خیلی خیلی مهمه. همون قصه ای که فقیهه که تو جلسه اول صرف میر گفتم، انسان تکرار میکنه، حفظ میکنه برای آینده. یعنی انسان حافظه کوتاه مدت و بلند مدت داره. یک بار و دو بار و سه بار خوندن تو حافظه کوتاه مدت درست الان داره میفهمی، تو حافظه کوتاه مدتت، ولی حالا میخوای که برای آینده از یادت نره، نیاز به تکرار داری تا تو حافظه بلند مدت بمونه. ابن شهاب زهری رحمه الله موقعی که طلب حدیث میکرد، بر شیوخ مراجعه میکرد، از این شیخ به اون شیخ حدیث میگرفت، تا اینکه به خونه میومد یک کنیزی داشت که خوابیده بود. بیدارش میکرد، وقت چاشت بیدارش میکرد و اون چیزهایی که یا احادیثی که از شیخ گرفته بود میومد تکرار میکرد واسش. خب بعد اون جاریه یا اون کنیز میگفت که خب اینایی که شما میگی به چه دردم میخوره؟ یعنی من که چیزی سر در نمیارم، شما دارین اینا رو میگید. گفت که من میدونم که تو سر در نمیاری ازش، یعنی تو مرتبه مبتدی نیست اینا، تو مرتبه مثلا منتهی هستش، اما میخوام که از ذهنم نپره، تو حافظه خودم بمونه. و ابو اسحاق شیرازی رحمه الله از علمای بزرگ مذهب خودمون شافعیون، صاحب مهذب و تنبیه، میگه من قبل از ابتدای آغاز علمم و تحصیل علمم 50 بار درس رو تکرار میکردم. تکرار درس 50 بار بود. و این ابن جوزی در المنتظم هم میاره تو سیر اعلام النبلاء و بقیه کتاب های طبقات هستش. خب طلبه، همیشه من تأکید میکنم، طلبه فکر نکنه که با تکرار داره عقب میفته، یا اینکه یک درس رو بگیره عقب میفته، نه. یعنی سر خود رو شلوغ نکنه، به اون اندازه‌ای بسنده کنه که میفهمه، میتونه از پسش بر بیاد. یک درس خوب انسان بفهمه بهتر از اینه که 10 درس گوش بده اما چیزی نفهمه. پس یک بار درسی که یک جلسه‌ای که فرستاده شد نیاز به تکرار هستش، 30 بار، 40 بار، 50 بار تکرار بشه. اینه که من میگم همیشه طرف فکر میکنه با این شکل از دیگران عقب میفته و وقتش تلف میشه، نه. چونکه بیشتر طلاب دیده میشه، همه میبینیم 10 سال درس میخونه، 20-30 تا شاید کتاب میخونه، اما بعد از 10 سال، 8 سال، کمتر بیشتر، به اندازه مثلا تو فقه به اندازه ابو شجاع هم نمیتونه سطری رو بخونه و ترجمه حتی بکنه. اما اگر همون ابو شجاع رو، کتاب ابو شجاع، تو 1 سال خوب خوب میخون، یعنی بیشتر مطالب فقهی دیگه تو دستشه، ابوابندی همش تو دستش هست. خب طولانی نکنم، به این مسئله انسان توجه خاصی بکنه. حتی کیاه راسی هم رحمه الله از یکی از باز بزرگان علمای شافعی هست، ایشان هم 70 بار درسش رو تکرار میکرد. و آخری هم مزنی، امام مزنی صاحب امام شافعی رحمه الله، میگه من الرساله را، کتاب الرساله امام شافعی رحمه الله رو 500 بار من خوندم، 500 بار، و هر باری که خوندم یک استفاده ازش بردم، یک فایده جدید ازش گرفتم. و در روایت دیگری ازش هستش که من در کتاب رساله 50 ساله که دارم نظر می کنم، 50 ساله تو کتاب الرساله، که کتاب بزرگی هم نیستش تو اصول فقه. و این امام نووی در تهذیب الاسماء و اللغات هم آورده. و خب غیر از این تو علم دیگر، ابن هشام، که ما تو علم نحو بیشتر کتاباشو میخونیم، خطر الندا، شذور الذهب، مغن اللبیب، کتاباش همش معروف هستش، همش درسی هم خونده میشه. میگه من الفیه، من کتاب الف، من الفیه رو 1000 بار، 1000 بار خوندم، الفیه رو 1000 بار. خب قدیما که این 1000 بار که میخوندن حفظ میکردن دیگه، اما امروز متاسفانه ماها حفظ نمی کنیم، مشکل اینجاست. قدیم همش حفظ میکردن. یا کتاب منهاج امام نووی رحمه الله، که امام نووی میگه من مختصرش کردم به خاطر همت ها کم شده، حفظ کسی نمیکنه. حالا منهاج امام نووی نزد خودمون چقدر قطوره، من تحقیق کردم بیش از موقعی که کتاب تشویق به حفظ علم رو تحقیق میکردم 200 خورده، 200 فکر کنم 40 خورده، 30 خورده از علما بودن که من خودم اسمشون رو یعنی یادداشت کردم، پیش من هستش، که حفظ، از حفظ داشتن کتاب منهاج رو، فقط منهاج امام نووی رحمه الله تو فقه خودمون شافعیون. پس تکرار درس و خوندن آن بسیار بسیار مهمه. راه چندین ساله رو یک ساله با این کار میشه طی کرد، ولی شیطان یعنی زور میزنه که انسان این کار انجام نده و وانمود میکنه به انسان و وسوسه میکنه به انسان که این کاری که تو انجام داری میدی، داری عقب میفتی از قافله و از رفقات. اونا این 40 بار، 30 بار، 50 بار که میخوای تکرار بکنی، بقیه کتاب رو زودتر از تو تمام میکنن، 2 تا 3 تا کتاب تمام میکنن، تو همون تعب و شجاعه میمونی. اما این فریب رو نخوریم. این خیلی خیلی مهم است که من به خاطر همین در ابتدا همیشه اشاره میکنم به این مطلب. و بعدش مذهب خودمون شافعیون، اولا مذهب چیزی هست که اون صاحبش اونو تدوین، اون رو پایه‌ریزی میکنه، یک سری قواعد اصولی میذاره و طبق اون اصول و قواعدی که پایه‌ریزی شده، حالا هزاران عالم میان و کم 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 کارش میکنن تا اینکه یک مذهبی ساخته میشه. و یک مذهب که خودمون میگیم که مذاهب چهارگانه اهل سنت جماعت 4 تا هستن، اینا هزاران عالم رو هر مذهبی، رو اصولش، رو قواعدش کار کردن تا اینکه یک درخت تنومندی ازش ساختن که قطع کردنش محال هستش، از محالات میشه. خیلی از مذاهب خودمون میدونیم که از اهل سنت و جماعت بودند، که اما منقرض شدن و این 4 مذهب تا حالا مونده. و امروزی حالا بعضیا اشتباهاً فکر میکنن که 4 مذهب هستش، ما به 1 مذهب تبدیلش میکنیم و چجوری که 4 مذهبه. و به زعم و گمان خودشون میخوان این چهار مذهب و همش بگن که ما چهار مذهب رو یک جا میکنیم که یک مذهبی باشه. اما یعنی اخیرا تازگی ها تو عصر خودمون اینا عده پیدا شدن، تا حالا هم هستن اما نمیتونن کاری بکنن، چون که گفتم که مذهب یک درخت تنومندی هست که هزاران عالم روش کار کردن. خب امام شافعی رحمه الله دو قول داره، قول قدیم و قول جدید. قول قدیم قولش تو بغداد هستش که ابتدا به بغداد که وارد شد قول قدیمش هست، و بعد که آخرای سال 199 هجری یا 200 یا اوایل 200 هجری که به مصر سفر کرد و اونجا اقامت گزید، تو مصر حالا قول جدید امام شافعی رحمه الله معروف میشه. و سال 204 هجری که امام شافعی از دنیا رحلت میکنه، یعنی تقریبا حدود 4 سالی آخر عمرش رو دو مصر که گذران، قول جدیدش هستش. خب طبیعتا فتوا رو قول جدید امام هستش، ولی 17 مسئله علما بررسی کردن و محققین مذهب خودمون و ترجیح دادن تو 17 مسئله قول قدیم رو بر قول جدید ترجیح دادن. اگرچه امام شافعی از این قولش برگشته و قول جدیدش هستش، محققای مذهب اومدن گفتن که نه، اینجا قول جدید امام ضعیف هستش، همون قول قدیمش قوی تر هست و به قول قدیم عمل میشه. و مذهب هم همین هست که کارشون خدایی هستش، یعنی اینکه امام شافعی خب اماممون هستش، ما رو مذهبش هستیم دیگه، حالا بیایم توانی کنیم و چیزی نگیم و همون اقوالش که ضعیف هست رو همون بریم، نه اینجوری نیستش. ما محقق داریم تو مذهبمون که هرچه حق باشه میگن، تو همه مذاهب و مذاهب همش کلا همینجور هستش. و اون قولی که راجحتر هست اگرچه مخالف با قول امام شافعی باشه، اون قول رو بهش عمل میکنن و قول راجح میدونن. قول قدیم امام شافعی چه کسایی بیان کردن؟ قول قدیم امام شافعی زعفرانی هستش، کرابیسی هستش، ابو سور هستش و احمد بن حنبل رحمهم الله جمیعا. اینا قول قدیم امام شافعی رو روایت میکنن. قول جدید امام شافعی رحمت الله علیه میتونیم به بویتی، موزنی، ربیع ابن سلیمان مرادی، ربیع ابن سلیمان جیزی، یعنی ربیع ابن سلیمان دوتا داریم، یکی مرادی هست یکی جیزی، و حرمله هستش، یونس بن عبدالعلا هستش و محمد بن عبدالله بن عبدالحکم. اینا قول جدید امام رو و دیگر عبدالله بن زبیر مکی قول جدید امام شافعی رو روایت کردن. خب بعد از امام شافعی که شاگرداش بودن مانند اینایی که عرض کردیم، و طبقه، خب حالا طبقه بعد از امام شافعی مجتهد مذهب محسوب میشن، مجتهد مذهب مانند انماتی هستش، مانند همین موزنی، ربیع ابن سریج، ابو سعید استخری، ابن القاس. خب اینا مجتهده های مذهب هستند. و بعد از اینا دو طریقه ما تو مذهب داریم، یک طریقه عراقیون هست، یک طریقه خراسانیون، یعنی طریقه اهل عراق و طریقه اهل خراسان. طریقه عراقیون یعنی رئیس این طبقه ابو حامد اسفراینی هستش، ابو حامد اسفراینی. و کسانی که بر این طریقه رفتن از علمای یعنی معروف و مشهور امام ماوردی هست، صاحب کتاب حاوی الحاوی که 20 خورده جلد هستش و یعنی مذاهب های مختلف اقوار رو تو کتابش حتی میاره. امام طبری هم بر همین طریقه هستش. دیگه میتونیم اشاره بکنیم به محاملی صاحب کتاب مقنع، سلیم رازی صاحب کتاب الاشارات، ابو اسحاق شیرازی صاحب کتاب تنبیه و مهذب که معروف تر هستش، بیشتر طلاب میشناسنش. خب اینا بر طریقه عراقیون هستند یا بر طریقه ابو حامد اصفراینی. و مدرسه دیگر یا طریقه دیگر، طریقه خراسانیون داریم یا طریقه مراوزه، مروزیون، یعنی مرو، منظور مروزی کسی که ساکن مرو از قدیم، یعنی جزء فارس اینا بودن. خب تا حالا هم هستش این طریقه خراسانیون یا مراوزه. قفال صغیر رئیس این طریقه هستش و ابو محمد جوینی پدر عبدالملک جوینی بر این طریقه رفته. عبدالملک جوینی هم صاحب کتاب نهایت المطلب هستش، 20 خورده جلد هستش که عمده تو یکی از کتاب های عمده تو مذهب ما هست که امام غزالی کتاب مختصر میکنه اونو به وسیط، به بسیط، و بسیط رو به وسیط، به وسط یعنی وسیط، و به کتاب دیگر وجیز. و وجیز دیگه امام رافی میاد اونو تبدیل میکنه به محرر و امام نووی میاد اونو محرر رو باز تبدیل میکنه، خلاصه میکنه به منهاج، و منهاج هم به منهج شیخ الاسلام، اونو شیخ الاسلام زکریا انصاری اونو خلاصه میکنه. خب پس ابو محمد جوینی بر طریقه ایشون هستش، بر طریقه خراسانیون هستش. فورانی صاحب کتاب الابانه، قاضی حسین صاحب التعلیقه که معروف و مشهور هستن اینا. و بعد از این طبقه دیگه طبقه دیگری اومدن که جمع کردن این دو طریقه رو، طریقه عراقیون و خراسانیون رو جمع کردن. البته اشاره بکنم که طریقه خراسانیون و طریقه عراقیون یک طریقه هست، روش هستش، یعنی آبشخورشون یکی هست. ولی همونطوری که امام نووی رحمه الله میگه که عراقیون، اصحاب ما عراقیون به نص امام شافعی، وقتی که نص از امام شافعی میارن، وقتی که قواعد مذهب رو ذکر میکنن و وقتی که وجوه آرای متقدمین اصحاب ما شافعیون رو نقل میکنن، آنها متقنتر و ثابتتر هستند از طریقه خراسانیون در اغلب بیشتر. و اما خراسانیون در تصرف، در بحث، در فرق قرار دادن و در ترتیب، در اغلب کارشون بهتر هستش از طریقه عراقیون. پس طریقه خراسانیون و عراقیون که میگیم، نه اینکه یک اصول قواعد جدید رو بیارن، نه، آبشخورشون یکی هستش. حالا بعد از اینها دیگه طبقه دیگری که اومدن این دو مدرسه رو یا این دو طریق رو پیوند زدن با هم دیگر، طریقه خراسانیون و عراقیون رو پیوند زدن. اینها مانند امام رویانی هستش و ابن سباق شاشی، قفال شاشی، ما دو تا قفال داریم، قفال صغیر که صاحب مدرسه خراسانیون هست، اما قفال شاشی نه. متولی امام الحرمین جوینی، وقتی گفتم امام الحرمین تو مذهب خودمون شافیون، عبدالملک جوینی هستش، صاحب نهایت المطلب که اشاره کردیم، و شاگردشون امام غزالی، خب رحمهم الله، اینا اومدن این دو طریق رو با هم جمع کردن و تلفیق کردن. خب و بر این اساس علما یا بر طریق خراسانیون می نوشتند و می رفتند، یا بر طریقه عراقیون، یا تلفیق می کردن طریقه خراسانیون و عراقیون رو، تا اینکه امام رافعی رحمه الله اومد و کتاب وجیز امام رافعی را شرح داد، یکی شرح کبیر یا فتح العزیز، و دیگر کتاب محرر نوشت، دیگر محرر، کتاب وجیز امام شاف، امام غزالی که گفتیم وجیز اصلش کتاب ام امام شافعی هستش، و بعد کتاب مزنی هستش، و بعد کتاب یعنی بعد کتاب مزنی کتاب نهایت المطلب هست که کتاب مزنی رو شرح داده 20 خورده جلد. دیگه امام غزالی اومد و نهایت المطلب رو مال امام الحرمین رو به بسیط قرار داد و بسیط رو به وسیط یعنی خلاصه تر کرد، و وسیط رو به وجیز باز خلاصه تر کرد، و امام رافعی حالا اومد کتاب وجیز امام غزالی رو دو شرح داد، یکی شرح کبیر داد یا همون فتح العزیز شرح داد دوباره، و یک کتاب اومد مختصرش کرد که اون کتاب کتاب وجیز امام غزالی رو مختصر کرد، محرر نام گذاشت، و محرر رو امام نووی اومد مختصر کرد به منهاج، به منهاج، و منهاج که گفتیم مختصرش دیگه شد منهج شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمه الله، رحمه الله عن الجميع، مختصرش کرد باز. پس کتاب منهاج دیگه خلاصه مذهب خودمون هستش، و از بهترین شروحات منهاج نهایت المطلب هست، النهایه هستش، یا نهایت المحتاج، و دیگر تحفة المحتاج، و دیگرش مغن المحتاج، مغن المحتاج اثر خطیب شربینی، و ابن حجر هیتمی کتابش رو به نام تحفة المحتاج و نهایت المحتاج اثر رملی هستش. خب اینا سه تا شهرهایی هستند که معتبرتر هستند مثل بقیه شروع، ببخشید بقیه شروع. خب تا اینجا برخی چیزهایی که نیاز بود ما بدونیم توضیح داده شد. حالا ان شاء الله بحول قوه الله عز وجل در جلسه بعد به کتاب ابو شجاع میپردازیم و از مقدمه اون شروع میکنیم و به کتاب ورود پیدا میکنیم. امیدوارم که این مقدمه ای که گفته شد نافع واقع بشه، از اون استفاده ببریم و الله عز و جل در جلسه مون و در این جلسه و جلسات دیگر امید داریم که برکت بیاندازد، که نفع آن مستمر و فراگیر بشه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.